اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یعبد الله على حرف، فإن اصابه خیر اطمأن به، و إن اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنیا و الآخره، ذالک هو الخسران المبین. عرض سلام ادب خدمت بزرگواران، خانم‌ها و آقایان، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه با عظمت و موسم بندگی. توفیقی است نظر مبارکتون. سوره مبارکه حج را بازگو می‌کنیم و آیه که تلاوت شد، آیه شماره 11. هم پایان آیه پیشین اشاره شد که وان الله لیس بظلام للعبید، و به راستی که خداوند هیچ ظلم کننده به بندگان خیش نیست. البته با این زمین عرض کنم که بعد از پیام اولیه‌ای که در آغاز آیه دیدیم که دعوت به تقوای پروردگار بود و پذیرش طرح تربیت الهی از سوی خداوند که بر زبان پیامبران او جاری می شود، حضرت پروردگار انسانها رو در قبال این دعوت تقسیم کرد. گروه های مختلفی، گروهی از مردم من یجادلو فی الله، میان مجادله می کنن به جای این که بپذیرند این حقایق رو. به غیر علمن، مبتنی بر خرافه، جهل، ستیزه، مغالطه، سفسته، البته و یطب و کل شیطان مرید. اینها از خودشون چیزی ندارن، تبعیت می کنند از شیاطین گمراه کننده. اینها پیروند، اما پیروان و مقلدان ناآگاهی که ستیزه می کنند، جدال می کنند با حقیقت و روی گردانی می کنند از دعوت الهی. این یک گروهی از جامعه که تا امروز همین گروه ادامه دارن. گروه دومی رو مطرح کرد از تهدیت که اینها همین کار رو انجام میدن، ستیزه و مجادله میکنند، اما جدال اینها مبتنی بر این است که نه عقلانیتی دارند، نه نقلی در اختیار دارند، نقل معتبری که وحی باشد، و نه به دلیل شهودی دست پیدا کردند و نه دلیل تجربی کافی دارند، اما خود اینها جلو دارند. یعنی گروهی در جامعه هستند که در قبال پیامبران و تعالیم الهی و حضرت پروردگار مستقیما می ایستند و دیگران رو هم به گمراهی می برند. لیزلن سبیل الله. اینها هدفشون، کارشون گمراهی انسان هاست، اما اینها هم متاسفانه بدون هیچ علم و استناد عقلی، استناد علمی، و مع الاسف با همه سفسته ها، مغالطه ها، ریاکاری ها، نفاق بازی ها، این گونه مردم رو سعی می کنن فریب بدن که ریشه کار اینها همان است که ثانی عطفه. دیشب توضیح کامل دادیم. ریشه برمی گردد به استکبار و تکبر درونی که در وجود اینهاست در قبال پروردگار و در قبال خلق. نه حق رو می پذیرن، نه حقوق را. نه حق رو به معنای ذات اهدیت تن میدن و تمکین میکنن، و نه حقوق مردمان رو برمیتابند، که دیگه دیشب فصل طویلی در این باب و در این مقوله ناپسند تکبر سخن رفت که تکرار عراض دیشب نمی کنن. خب تا اینجا دو گروه رو از اهدیت مطرح کرده است، اما در پایان اون آیه فرمود ذالکه به ما قدمت یدا، که اگر این عذاب سهمگین حریق در مورد این هاست به خاطر رفتاریست که انجام میدن. دقیقا اشاره کردیم که جهان واپسین چیزی نیست جز بازتاب مجموعه اعمال دنیوی انسان ها به سوی آنان. اعمالکم ردت الیکم. بهشت یا دوزخ ملکوت مجموعه اعمالیست که انسان ها در دنیا انجام میدن. یا رنگ رحمت الهی دارد یا از جنس عقوبت و قهر الهی پاسخ با آدمی باز می‌گردد. پایان آیه هم برای اینکه این مطلب روشن باشه فرمود و ان الله لیس بظلام للعبید، اشاره کردم که کلمه ظلام این صیغه نسبت باشد مناسب است، مانند بقال و عطار و خباز، و یعنی کسی که نسبت به نان میبرد نانواست، کسی که نسبت به عطر میبرد عطر فروش است، کسی که سبزیجات میفروشد بقال است بغل میفروشد. این نسبت صیغه زیادی نیست، مبالغه نیست، نه اینکه بسیار زیاد، خدا خیلی ظلم نمیکنه و بعد تو ذهن بیاد پس کم ظلم میکنه خدا من، نه، من الله یرید ظلما للعباد، اراده ظلم هم از حضرت احدیت نمیشود. ذات او مظهر عدل است و با عدل با همه هستی و آفرینش و بندگان خیش عمل میکند و لا غیر. حالا اگر هم ظلام رو صیغه مبالغه بدانیم، ان الله لیس بظلام للعبید، اون نفی لیس به کلیت ظلم میخوره نه به مقدار ظلم، یعنی حضرت احدیت به هیچ وجه ظلم کننده به بندگان خیش نیست. این تمام از این آیه که الان تلاوت میشه شماره 11 و حضرت احدیت گروه سومی رو مطرح میکنه در قبال دعوت پیامبران الهی. در طول تاریخ انسان ها این گروه سوم هم بالاخره در صحنه آمدند و هستند، الان موجودیت دارند و همین امروز هم در قبال اون اتقوا ربکم یه گروه اینن، این جماعت هم. یه طبقه بندی اجتماعی بسیار عالی و جذابی رو در اینجا مشاهده میکنیم که ادامه داره، پنج گروه رو مطرح میکنه خداوند. فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف، و از مردم باز من تبعیضی است، یعنی بعضی از مردم گروهی اند اینها، و من الناس من یعبد الله، عبادت میکنن خدا را علی حرفن، بر حرف، عبادت اینها مبتنی بر حرف است. خب خیلی این تعبیر جذاب عمیقی است، البته نیاز به شکافته شدن دارد که بدانیم مراد از حرف یعنی چی. خب کلمه حرف رو الان که عزیزان میشنوید خوب است به همون معنای اصلی ادبی ذهنمون میره، یعنی تکواژ، آنی که تکواژ میگوییم در زبان شناسی، یعنی تقسیم میکنیم کلمات رو، میگیم که کلمات سه قسمند در زبان و ادبیات پارسی، عربی، انگلیسی و زبانهای عمده زنده دنیا این تقسیم وجود داره که کلمات یا اسمند یا فعلند یا حرفند. این تقسیم رو ما در کلام عرب هم داریم. واژه حرف یه معنای لغوی داره و بعد اصطلاحی که الان اشاره کردم و توضیح میدم. در لغت کلمه حرف الحرفو ای طرف، الحرفو الطرف، طرف یعنی کنار، الجانب، طرف و شی، جانب و شی، کناره یه چیزی رو، حاشیه یه چیزی رو حرف میگن در لغت عرب. این معنای لغوی است. دقیقاً همین معنا در اصطلاح هم به کار برده میشه، یعنی در تقسیمات مجموعه کلمه در لغت عرب و پارسی شما همین رو داریم، اسم، فعل، حرف. حالا اجازه بدید که این ریشه رو به این شکل خدمت عزیزان بگم که یه تبرک و تیمونی هم در کار باشد. شتابان، مضطرب، کسی از اصحاب امیرالمؤمنین محضر مبارکشون رسید و سوال کرد که یا امیرالمؤمنین چه بکنیم، ما با این کسانی که اومدن مسلمان شدن و میخوان قرآن رو بخونن اما زبان و ادبیات عرب نمیدانن، بعد اینها جوری میخونن به لحاظ نحوی آیات قرآن رو که کفر رو در میاد ازش. ان الله بری یمن المشرکین و رسوله، من خودم در بصره دیدم یه عجمی اینطور میخوند که ان الله بری یمن المشرکین و رسوله، علیاذ بالله، معنا این چی میشه؟ یعنی خدا به راستی بیزار است از مشرکان و از رسولش و رسوله با کسره، با جر رسول. وای این چه خواندنی است. ان الله بری یمن المشرکین و رسوله، خدا بری از مشرکین و رسول خدا هم از مشرکین، بیزار است رسوله. اگر بخوایم به فتح هم میتونیم بخونیم ان الله بری یمن المشرکین و ان رسوله، یعنی میشه عطف بر کجا؟ بر اسم ان و منصوب میشه. اما کسره که بخونه، مجرور که بخونه، معناش این میشه که گفتم خدا بیزار است از مشرکان و از رسولش. مثلا امیرالمومنین فرمودن آقای ابو اسود دوئلی که این نگرانی را داری، بیا از فردا مسجد تا من چیزی به تو بگویم که صیانت از این جهت پیدا بشه و اسلوبی باشد، ابزاری باشد برای خواندن درست قرآن و یه چارچوبی برات تعریف کنم. خیلی جالبه. ریشه این ریزه بدید اینطور عرض کنم که یه کسی پیدا شد به نام ابن مالک اندلسی، اسپانیایی، اندلس بالاخره اون روز و اسپانیای امروز دیگه، اون زمانی که در اختیار مسلمانان بود، به نام ابن مالک اومد این نحو عربی رو و مختصری از صرف رو 1000 بیت شعر کرد. تمام دستور زبان عربی رو به 1000 بیت شعر گفت. اسم این شد چی؟ الفیه. الفیه ابن مالک. قال محمد هو ابن مالکی، احمد رب الله خیر مالکی. این عرض به خدمتون شروع کرد و 1000 بیت گفت و این خیلی زیبا و عالی. آقای آخوند ملا جلال الدین سیوطی، البته خیلی ها اومدن این 1000 بیت رو شروع کردن شرح کردن و کتابهای بسیار نفیسی مثل ابن عقیل، مثل ابن مصنف و اینها اومدن و این کتاب رو شرح کردن و شد شرح الفیه. اما آخوند ملا جلال سیوطی، این عالم هبر توانمند و قدرتمند پهلوان میدانهای مختلف، این عالم اهل سنت، اومد و این الفیه ابن مالک رو شرح داد، شد کتاب سیوطی، اصلا اسمش شد سیوطی. خب در گذشته طلاب علوم دینی وقتی که وارد حوزه می شدن، جامع المقدمات که تموم می کردن، سیوطی می خوندند. و این چه کتاب غنی پرمحتوای عجیبی بود، بسیار سنگین در دانش نحو و کمی صرف انتهای اون. اما خب الان دیگه متداول نیست در حوزه ها و این سنگینه، مثل این که الان این خونده نمیشه مانند گذشته. آقای ابن مالک میرسه به این بیت، میگه کلامنا لفظ مفید کاستقم اسم و فعل ثم حرف الکلم. میگه کلام ما وقتی دقیق بررسی میکنید میبینید 3 بخش هر کلمه، اسم است، فعل است، حرف است. این رو میگه ابن مالک. بعد سیوطی شرحش میده، میگه این درست حرف ابن مالک؟ میگه بله، چون وقتی استقراء میکنیم، بررسی میکنیم، همینه دیگه، هر کلام یا اسم است یا فعل است یا حرف است. بعد جمله زیبا که علت توضیحات چند دقیقه این بود، اینه که میگه کما قاله الامام علی ابن ابی طالب المبتکر لهذا الفن. میگه همینطوره، چون همان گونه که امام علی گفته است که مخترع و مبتکر این فن نحوه. اصلا دانش نحو را امیرالمؤمنین تأسیس کردند، این دستور زبان رو، این دارش نحو رو امیرالمومنین. برمیگردیم به اون ماجرا. آقای ابی اسود دوئلی اون گله رو نقل کرد، امیرالمومنین فرمودن بیا تو مسجد، قلم کاغذ بیار به قول ما تا بگم بهت. شروع کرد به نوشتن، فرمودن الکلمتو علی ثلاثت اقسام، اسم و فعل و حرف، هر کلمه یا اسم یا فعل. ال اسم ما انبع عن المسمى، اسم آن چیز که از یه مسمایی تعبیر میکنه، یعنی نام میشه اسم، نامور. هر اسمی یه ناموری رو مشخص میکنه. ممکنه عینک بگویید برای این شی، کتاب بگید برای این، میز بگید برای این، حسن بگید برای اون فرد. الاسم ما انبع عن المسمى، اسم خبر میکند از یه مسمایی، یه ناموری. الفعل ما انبع عن حرکت المسمى، فعل چیه؟ فعل چیزیه که حرکت یه مسمایی رو مشخص میکنه. عینک افتاد، علی رفت، حسن آمد، میز شکست، این میشه فعل. این شکست و رفت و آمد و افتاد و اینا میشه فعل. فعل چیزیست که انبن حرکت المسمى. بعد امام رسیدن به سومی، فرمودن ول حرفو، اما حرف خودشون تقسیم کردن این ستا رو، بعد فرمودن ول حرفو، حرف نه اسم نه فعل دیگه، ما اوجد معنا فی غیره، خودش نقشی نداره در کلام، بلکه ایجاد معنا میکنه. زیباترین، نابترین، علمی ترین تعریف رو به لحاظ دستوری، زبانی، بیانی، زبانشناختی وجود و مبارک امیرالمؤمنین برای این سه کلمه گفتن که در تمام 5000 زبان دنیا جاریه، اون چرا که امام تأسیس کردن و بازگو کردن. گفتن حرف خودش نقش نداره، یعنی شما در جمله اسم و فعل نقش های اصلی داره دارن، میشن مسند و مسند الی، میشن موضوع و محمول، میشن محکوم و محکوم الی، به تعبیر پارسی میشن نهاد و گزاره، اما حرف هیچ کدوم از این نقش ها رو نداره. حرف رو ما در زبان شناسی میگیم، در دستور زبان میگیم تکواژ نقش نما. یعنی چه؟ ناچارم چون گفتم بحث رو خواستم عمیق باشه، لذا توضیح بیشترم میدم. حالا یه قدری هم حوصله میکنن دوستان دیگه مباحث ادبی ما رو. عرضم به خدمت حضرت عالی، شما میگید که در کلام عرب خب مثال هایی که میزدن برای این میگفتن سرت من البصره الی الکوفه، من سفر کردم، سیر کردم از شهر بصره تا کوفه. حالا من اینطوری به شما عرض میکنم پارسی، من از منزل به مؤسسه آمدم، امشب من از منزل به مؤسسه آمدم. خب منزل میشه چی؟ اسم. من ضمیر اسم دیگه، در حق حکم اسم. مؤسسه چیه؟ اسم. آمدم فعله. حالا شما بگید من از منزل به مؤسسه آمدم. حالا اگر این از و به رو برداریم چی میشه؟ من مؤسسه آمدم. چیزی فهمیده میشه؟ میگید من منزل مؤسسه، من منزل مؤسسه آمدم. هیچ. این از و این به، من از منزل به مؤسسه، این دوتا حرفه که معنا رو منتقل میکنه. خودشون هیچ نقشی ندارن، نه نهادن، نه منن، نه گزاره آمدم، اما در این حال نقش ایجاد میکنن. این نقش حرف. حرف خودش کنار سخن است، حاشیه کلامه، اما نقش آفرینی میکنن. این میشه معنای حرف. حالا ببینید، برای اینکه دقیقاً میخوام آیه کاملا دیگه، چون آیه مهمیه، دقیق جا بیفتد. از گناهان کبیره در اسلام الفرار من الضعف، جزء 18 تا گناه کبیره اصلی است. الفرار من الضعف. ضعف یعنی چی؟ یعنی نبرد، کارزار. گریختن از میدان جنگ گناه کبیره است. اگر یه نیروی، یه سربازی در میدان جنگ فرار کنه، اسلحه‌شو بندازه یا برداره فرار کنه، این گناه کبیر است. این که میبینید در نظام‌های امروز، در تمام ارتش‌های دنیا، اگر چنین چیزی باشه چی آقا حکمش؟ محاکمه صحرایی است. ممکن حتی به تیرباران ختم بشه. اگر یه موضع، یه سنگری رو خالی کرده باشه که استراتژیک باشه، ممکنه که چنین حکمایی حتی بدن در مورد حبس طویل داشته باشه. این جزء گناهان کبیره است، الفرار من الضعف. بعد خود قرآن میگه، میگه الا، اینی که یه رزمنده فرار کنه، یعنی از مقابل دشمن عقب نشینی کنه، استثناء داره که ممکنه گناه نباشه. الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فاتن. دو صورت داره، یا این که میخواد متحیزن الا فاتن باشه، یعنی میخواد عقب نشینی کنه برای این که بپیوندد به یک گروه های دیگه که اونها داره الان جبهشون تخریب میشه و اون لازمه اونجا رو تقویت کنه. خب این دیگه درسته. یا این که به اصطلاح نظامی عقب نشینیش چی باشه؟ عقب نشینی تاکتیکی باشه. این رو قرآن میگه متحرفن لقتال، از ماده حرف، یعنی الا این که میخواد بیاد کناره بگیرد تا از جبهه دیگه ای به دشمن حمله کند. این میشه متحرف، یعنی حرف. حرف کنار، متحرف کسی که میاد کنار. این دو. سومیش هم بگم که بالاخره شب قرآن است و شبهای قرآن و نزول قرآن. میدونید از موضوعاتی که در کلام الهی الا ولا بد اعتقاد ما این است، صیانت القرآن عن التحریف، این که قرآن از باء بسم الله تا سین ناس و نه کلامی و نه حرفی بر آن افسوده شده است و نه کاسته شده است، از آنجا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرموده است. نام این میشه چی؟ یعنی این که بگیم آقا ما در قرآن کم شده یا زیاد شده، اسم این چی میشه؟ میشه تحریف، از ماده حرف، تحریف، یعنی ممکنه بخشی از قرآن به کناری برده باشد از متن، کمش کرده باشند، ممکنه زیادش کرده باشند، مفهومی را به کناری بردن با افسودن بون، این میشه تحریف. ما به هیچ وجه در قرآن نه تحریف به زیاده داریم، نه تحریف به نقیصه داریم، یعنی نه کم شده، نه زیاد شده، نه جا به جا شده، نه به جای گزینی و جا به جایی، به هیچ وجه من الوجوه. مطلب مسلم و قطعی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، امکان نداره که یه جمله یه کلمه از قرآن کم و زیاد شده باشد که اگر چنین باشد پازل اعتبار قرآن به طور کلی فرو می‌ریزد. خب این بحث رو در آیات مبارکه از تحدیات بارها مطرح می‌کند. من جمله سوره مبارکه هجر آیه 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، با 5 ضمیر تأکیدی، انا نحنو، ما خودمون این قرآن رو فرستادیم و خودمون قطعا حفظ کننده آنیم. منم نمیگه، ما میگه در اینجا حضرت احد با 5 تأکیده، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همه اندیشمندان متفکران در طول تاریخ اثبات کننده این معنا بودند. هفته اول ماه مبارک جلد 24 تفسیر مشکات ما از چاپ خارج شد. جلد 24 هفته اول ماه مبارک خارج شد از چاپ. سوره مبارکه هجر تو این جلده، تو جلد 24. مراجعه بفرمایید به آیه 9، همین آیه 9 که عرض میکنم تفسیرشو در جلد 24 مشکات بخونید. شاید قریب 20 صفحه این بحث عدم تحریف قرآن رو اینجا من موضوعی مطرح کردم، یعنی تمام ادله عقلی، نقلی، تاریخی، همه اینها رو توضیح کامل دادم و نوشتم. قرآن تحریف نداره. تحریف یعنی چه؟ یعنی به کنار بردن. پس روشن شد با این 3 ادبی و تفسیری و غیره که اشاره کردم، کاملا واژه حرف دیگه الان برای دوستان عزیز روشن شد. فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردمان هستند که خدا را عبادت می کنند، می پذیرن اون دعوت اتقوا ربکم رو، می پذیرن دعوت به دین الهی را، اما علا حرف، دینداری اینها بر حرفه، یعنی بر حاشیه و کناره است، یعنی دین محور زندگی آنان نیست، دین حاشیه زندگی است، کنارهای زندگی است، علا حرفن است. نه یاسین و القرآن الحکیم انک علا صراط مستقیم، اینها در مرکز صراط زندگی نمی کنند، اینها دین یک حاشیه است از زندگی، یک دکوری برای اینهاست. حالا بعد این رو توضیح میده، خیلی عجیب، تکاندهنده، غم‌انگیز، غم‌انگیز، سوگمندانه توضیح میده حضرت اهدیت که بسیار شگفت انگیز. خب از اون طرف میدانید که آقا اصلا دین یعنی چه؟ یعنی روش زندگی. دین یعنی چه؟ یعنی راه زیستن، راه زیستن. بالاخره 6 اصلی دین دارد و قرآن میاد شرع لکم من الدین ما و صابه، این تشریع دین رو مطرح میکنه، میگد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن شما رو دعوت میکند به روش زندگی پایدار و استوار. به قول این دوستان غربی، بالاخره لایف استایل شما رو تعیین میکنند. قرآن می آید سبک زندگی درست و نیکبختانه و سعادتمندانه رو در دنیا تضمین کنه. دین رسالتش اینه. رسالت دین تأمین سعادت دنیوی و اخروی است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. این رسالت دینه. که حالا دیگه این کارکردهای دین و اینها در جای خودش کاملا بحث شد و ما هم گفتیم نوشتیم و اینها رو دوستان میتونید مستقلا مراجعه بفرمایید. به همین خاطر مشاهده فرمایید به نامهایی که به دین داده میشه دقت کنید در قرآن. همین کلمه‌ای که عرض کردم شرع لکم من الدین، به دین شریعت گفته میشه. شریعت یعنی چه؟ راهی که شما را منتهی به آبشخور میکند، نام آن شریعت است. این رود فرات پایینه، میخوان دسترسی براش درست کنن، اومدن یه راه دسترس درست کردن، ساختن که بتونن برن آب بردارن، نام این شد شریعه فرات. شریعت اون تاشو با سکت میخورید میشه چی؟ میشه شریعه. به دین شریعت میگویند، چون راهی است که انسان رو به آبش خور، به تراوت، به حیات، به نیکبختی، به تراوت آب میرساند که از آب همه حیات هاست. توجه فرمود. به دین چه گفته میشود؟ اهدنا الصراط المستقیم. صراط، به دین صراط گفته میشه چون راه است. اصلا دین راهه. به دین چه گفته میشود؟ طریق، طریق صراط، سبیل، سبیل الله، سبیل الله. اینقدر در کلام الهی میبینیم. خب وقتی صحبت راه هست و مسیر است، در راه یعنی چه؟ ابتدایی، انتهایی، علائمی، نشانه‌هایی، مقصدی، مقصودی، راهی هست که انسان رو به جایی نخواد ببره. راه انسان رو به یه منزل میبره دیگه، به یه مقصد میبره دیگه. و راه هم این نیست که نمیتونه انسان در راه بره بنشینه بساطش رو پهن کنه، اتراق کنه وسط راه. نه، در راه باید چه کرد؟ باید رهروی کرد. دین راه هست عزیزان. انا لله و انا الیه راجعون. تمام 6236 آیه قرآن شرح همین کلمه است. انا لله و انا الیه راجعون. مسیر پیموندن از خود تا او، تا حضرت احدیت میشه دین. اینو ما از راهکار دین میریم. پیامبران اومدن تمام رسالتشون همین بود. حالا اگر این دین از این راه بودن، مسیر بودن برداشته شد، اومد کجا قرار گرفت؟ به جایی که متن زندگی انسان باشه، شد حاشیه زندگی ما. بودن و نبودنش خیلی دیده نمیشه، نه در سیاستمون، نه در اقتصادمون، نه در فرهنگمون، نه در زنداری، نه در شوهرداری، نه در فرزندداری، نه در معاملات و دادست کف بازارمون. هیچ کجا دیده نمیشه. این حاشیه است، دکوره، یه چیز تزیینی است دین. اگر اجزاء دین و خصوصیات دین هم هست، اما دیده نمیشه. نه آثار نماز اون هست، نه آثار زکات. چه فرقی است بین این نمازگزار بازاری و این بی نماز بازاری؟ هر دو دارن یه جور معامله میکنن با مردم. میشه و من الناس من یعبد الله علی حرف. یعنی گروهی از مردمان عبادت میکنن خدا را علی حرف، به شیوهی که دین یه حاشیه زندگی این هاست، متن زندگیشون نیست، هیچ شاهد و نشانی نیست از اینکه اینها دیندارند و عبادت خدا میکنند در سیاستشون، در اقتصادشون، فرهنگشون و بقیه موضوعات زندگی که دارند. چه نکته عجیب. و گروهی رو معرفی میکند خداوند که تکان دهنده است. اینها یعبد الله، اینا شرک به خدا نمیکنند، کفر نمیورزند، یعبد الله عبادت میکنند. اما علا. حالا این توضیح این عبادت علا حرف چی میشه؟ خیلی کوتاه موجز قرآن میگه ادامه شو. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. دینداری حاشیه ای اینه که اگر به این دیندار خیری برسد، اگر این أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. دو نکته رو اینجا رو من عرض کنم خدمتتون. یکی کلمه خیر، دوم اطمینان. دو تا واژه‌ای که اینجا داریم. اولا کلمه خیر، ببینید خیر خب آنچه که خوب است. در قبال چی به کار می‌بریم این رو؟ شر. آنچه که خوب نیست، بد است. خیر و شر. خیر و شر و ایزن و همچنین حسنه و سیئه در قرآن دو صورت دارد، دو معنا دارد. بستگی داره به میزان به اصطلاح نسبت اون یا نامگذاری اون. اگر حسنه و سیئه از سوی خدا تعریف شود و خیر و شر از سوی خدا تعریف شود، این یه معنا داره. اما گاهی حسنه و سیئه و خیر و شر از ناحیه مردم تعریف میشه. خودشون مردم خیر و شر رو تعریف میکنن. هر دو تو قرآن میاد. یعنی خداوند به کارهای شایسته و نیک که حسن داره از نظر حضرت احدیت حسنه میگوید، به کارهایی که ناپسند است و سوء است و آزار در آن وجود دارد سیئه میگوید. بعد میشه حسنات و سیئات. بعد این آیه دلنشین امیدوار کننده رو در آستانه شبهای قدر میخوانیم که بالاخره اون بندگان خدا که اگر زشتی ها رو مرتکب شدن، تمام ناپسندی ها رو انجام دادن، چه بعد الا من تاب و آمنه، توبه کردن، ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، برگشتن، بعد یک بار سروش غیبی چنان مژده بر جانشان وارد می کند که مبهوت می مانند. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا تبدیل میکنه سیئات اینها رو به حسنات، تبدیل میکنه. بارها گفتم خدمت عزیزان، این رو بردارید، این کتاب رو از روی میز بردارید، اگر اومدید این کتاب رو میز بودید کجش کردید، تغییرش دادید، اما اگر برداشتین جای این دو تا کتاب دیگه گذاشتید، اسم این میشه چی؟ میشه تبدیل، جایگزینی کامل. اولئک یبدل الله، خدا تمام سیئات اینها رو برمی‌داره از پرونده عملشون، جای اون حسنه انجام نداده میگذاره. ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده، به تعبیر بو علی سینا. خداوند چنین میکند، اولئک یبدل الله سیئات مثلا. این کدام سیئه و حسنه است؟ اون کدام؟ توحید سیئه است یا حسنه است؟ حسنه است. شرک سیئه است. عدل حسنه است. ظلم سیئه است. ربا سیئه است. زنا سیئه است. عدل اقتصادی، عدالت اقتصادی، بیع بر پایه خودش حسنه است. اینها چیزهایی است که خداوند حسن در اون قرار داده در زندگی ما، نقطه مقابلش چیزهایی است که سوء قرار داده. حالا مردم هم خودشون حسنه و سیئه دارند. آقای موسی آمده است و با بنی اسرائیل تا که اومد و اینها رو دعوت کرد، اوضاع هوا جوی خراب شد و طوفان آمد و غیره آمد و گفتن آقای موسی و ان تصبهم سیئتون یطیروا بموسی و من معه، گفتن آقا این از این سیئه ای که آمده الان به چی؟ به طوفانی که آمده، گفتن سیئه، نه به زنا و ربا. گفتن این طوفانی که آمده که سیئه از قدم نحس توسه های موسا، که الان اوضاع ما خراب شد و از اقتصادی ما به هم ریخت. اینو سیئه میگه قرآن، منتها این سیئه از زبان کی؟ از زبان بنی اسرائیل. پس ما یه سیئه داریم با معیارهای الهی، یه سیئه داریم با معیارهای مردم، چیزی که مردم نمیپسندن، دوستش نمیدارن، چه سیئه. یه حسنه ای داریم با معیارهای الهی، یه حسنه ای داریم با معیارهای مردم. حالا تفاوت این چی میشه؟ حسنه و سیئه الهی چیزی است که تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت مردمه، اما حسنه و سیئه مردم چیزی که مال دنیاشونه، با آخرتشون ربطی نداره، خوششون میاد تو دنیا داشته باشه. عیناً این کلمه تو خیر و شر هم هست. گاه خیر و شر معیار اون خداست. خداوند اون چرا که برای سعادت ابدی ما شایسته است خیر میداند، اون چه سازگاری با سعادت ابدی ما نداره اسمش چی میشه؟ شر. اما مردم نه، ممکنه بیماری رو شر میدونن، فقر رو شر میدونن، ولی که معلوم نیست این بیماری آیا برای جهان آخرت من خوبه یا نه. این فقر اصلا چه ربطی به جهان آخرت من داره که بخواد بد باشه برای آخرت من، اما اینو شر میدونن مردم. پس ما یه شر و خیر عرفی داریم، بشری داریم، یه خیر و شر الهی داریم، یه حسنه و سیئه بشری داریم، یه حسنه و سیئه الهی داریم. روشن شد؟ حالا بریم سراغ آیه. فإن أصابه خیر، این کدوم خیره؟ این همون خیری که خود مردم میدونن، کسانی که دینداری اونها حاشیه است و دین متن زندگیشون نیست، با محور دین زندگی نمی کنند. برداریم و بذاریم پسوند اسلامی رو فرقی نمی کنه خیلی، این سازمان، این فرد، این مجموعه اسمش دنبالش اسلامی باشه یا نباشه تفاوتی نمی کنه عمل کردش. یعنی اگه برداریم از فردا عملش چیش عوض میشه؟ چیش تغییر می کنه؟ این علا حرفه، یعنی دین در حاشیه است، دین متن نیست. حالا نشانه چیش اینه که بفهمیم اصلا خودمون رو بشناسیم، اینه فإن أصابه، چنین افرادی، فإن أصابه خیرون، اگر به اینها در مسیر دینداری خیر برسه. خیر کدوم خیر؟ همون خیر بشری است، یعنی وضع مالیشون خوب بشه یا تندرستی و قوت جسمی پیدا کنن، مقام و پستی چیزی بهشون داده بشه، اوضاع مالیشون درست بشه، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. دیگه یه قراری پیدا میکنن با این دینداری و دین. آب باران شدید میبارد، طوفانی، هوا و این رگبارهای اونچنانی بهاری و میاد از سر قله و کوه میریزه، میاد دامنه رو طی میکند، کف دره آب خروشان میشه، تو آبگیر و آب بند میمانه. میگن اطمئن الماء، آب آرام شد. اطمینان از سکون و بعد الانزعاج، آرامش بعد از شتاب است، بعد از تلاطمه. به اونجا به اون آب بند میگن مطمئن، 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 ارزان مطمئنه، این میشه مطمئن. اینها وقتی اون چیزایی که دوست میدارن از دین براشون میرسه، بعد اطمئن نبه، دیگه کاملا قرار پیدا میکنن، آرامش پیدا میکنن، سنگ دین رو به سینه میزنن و از زالینشون مدش هم چارتاست. اطمئن نبه. اما و این اصابت و فتنتون، اما اگر به اینها فتنهی برسد. خب ما انتظار داشتیم بفرماید که فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، بعد بگد وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌ، در قبال خیر شر دیگه. اما واژه رو عوض کرد خداوند، فرمود وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر فتنه ای به اینها برسد، انقلب علی وجهه، گاهی انسان برمیگرده با زاویه 90 درجه برمیگرده از یه چیزی، اما گاهی یک کسی 180 درجه برمیگرده، این میشه انقلب علی وجهه. یعنی به تمام، وقتی انسان دیگه میخواد به یه چیزی کاملا بی‌اعتنایی کنه چیکار میکنه؟ ولو مدبرا، پشت میکنه، فرار میکنه، این میشه انقلب علی وجهه. به تمام معنا از دین برمیگردند و پشت میکنند. حالا من اینجا دیگه لازمه این رو بازش کنم و توضیح بدم، فقط اول یه جمله بگم تو شأن نزول این آیه شریفه. یه دو سه تا نکته رو گفتن مفسرین که دیگه کل مطلب رو روشن میکنه. مثلا روی انها نزلت فی اعاریب، اون از این بدوی ها، بیابانی ها، اینها قدمو الی مدینه، اومدن مدینه و اسلام آوردند و مسلمان شدند و فکان احدهم، بعد این شد فکان احدهم اذا صح بدنه، بعدی که خب حالا دیگه اوضاع بدنی جسم سالم خوب و نتجت فرسه و مهرن، اسبش هم میزایید یه کره نر سریعا و ولدت امرأته غلاما سویا. اتفاقا قدیمی ها میگفتن خوشبالون که با اون فکر عوامیشون میگفتن خوشبالون که زنش پسر بزاید گاوش دختر بزاید، این رو میگفتن. این زنش هم میزاید غلام و جوان، فرزند ذکور و سالم و غیره و کسر ماله و ماشیت و مالش، گوسفندانش زیاد میشد از وقتی اومده بود مدینه مسلمان شده بود. قال ما اصبت منذ و دخلت فی دینی هذا الا خیر، چه دین خوبیه، چقدر ما اوضاعمون خوبه، چقدر خوشبختیم، چقدر ما دین داریم، چقدر دین جالبه. و ان کان الامر بخلاف و اطمئن، بعد اونجا هم و ان کان الامر بخلاف قال ما اصبت الا شر را، اگر به لحاظ جسمی بعد از مسلمان شدنش یک مشکلات جسمی پیش می اومد، همسرش دختر میزایید با اون فکر جاهلیت عربی و اوضاع مالیش به هم میخورد، میگفت اینم شد دین، اینم شد زندگی، برمیگردیم باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، برمیگشت به همون بیابان و از اسلام رو میآورد. آیه شریفه اینجاها نازل شد. یا انا ابی سعید ان یهودی ان اسلم، یه یهودی اومد مسلمان شد، بلا فاصله امروز که مسلمان شد هفته بعد مبتلا شد به مشکلات اقتصادی، جسمی، خانوادگی، فاصابت و مصائب، نه یکی دوتا، فتشا اما بالاسلام، هرچه به دهانش اومد به اسلام گفت. بعدم فعت النبی، اومد پیش پیامبر گفت عقلنی، عقلی یعنی مال بد پیش بیخریش صاحبش، آقا نخواستیم این دین، اتمال خودت. پیامبر فهمدن ان الاسلام لا یغار، این دین که کالایی نیست که بدی بگیری. و خب این به عنوان شأن نزول مفسران گفتن که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل رو روشن میکنه عزیزان. حالا من توضیح بیشترش رو میدم مثلا بارکتون، باز هم برای استفاده های اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، که این پاسخ یه سوال خیلی مهم اجتماعی ماست امروز. خیلی پاسخ سوال مهمیه که تو ذهن خیلی از خانواده های ما هست، خیلی از دوستان جوان نوجوان ما گاه پیش میاد این سوال. و ماجرا این است که از مردمان اگر کسی دین رو در حاشیه دینداری می کند، یعنی زندگی با دین نمی کند، دین زبانی اوست. چیزی تا کربلا نمانده بود. سید و شهدای جایگاه به این مواقف و توقف های امام قبل از کربلا به هر توقف ها می گفتن منزل، منزل زباله، منزل کجا؟ یکی دو منزل قبل از کربلا بود حضرت ایستادند و یه سخنرانی عجیبی کردند. پایان سخنرانی این جمله رو گفتن که در ایام محرم من زیاد گفتم این رو، فرمودن الناس عبید الدنیا، مردم برده و بنده دنیا، خیلی هاشون الناس عبید الدنیا و دین و لعقن علا السنتهم، دین یه بازیچه زبانه، یهوتونه ما درت معایش هم، دور دین میگردن وقتی دین دنیاشون را آباد کنه به نفعشون باشه. و ازا محسو بالبلا قلت دیانون، اما وقتی دشواری ها و مشکلات میاد از ساحت این روش زندگی و سبک زندگیشون، قلت دیانون، فرار میکنن، میگریزن و دینداری ندارن. سید الشهدا آیه شریفه رو تفسیر کردند عزیزان. حالا این از چه محاسبه غلطی برمیخیزند؟ جان مطلب اینجاست. اجازه بدید امشب این گره رو بالاخره یه حدیش رو باز کنم من، معذرم بارا که تو. و من الناس من یعبد الله علی حرف، گروهی از مردمانن که بر حرف یعنی کنار دین داری میکنند و نفهمیدن، درک نکردن، به حقیقت دین نرسیدن، دین نیومده تو متن وجودشون، نیومده اون ماهیت و باور دینی درست در ذهن و فکر، اصلا رسالت دین چیه، هدف دین چیه، ماهیت دین چیه، نقش دین چیه در زندگی انسان، در حیات معاصر بشری نقش دین چیه. لذا فئن اصابهم خیرون، دین رو به عنوان یه دکان میدانند، یه دکانی که منافع داشته باشه. اگر دین دنیاشون رو آباد کرد، دین چیز خوبیست. اما اگر دین دنیاشون آباد نکرد، نرسیدن به اون خواسته هایی که از دین دارن، خیلی عذرخواهی میکنم بحث رو نمیخوام سخیف کنم، اما میخوام تنزلش بدم. بالاخره این رو من زیاد از عامه مردم بگم دیگه، حالا بالاخره از این تعبیر محترمانه رو به کار ببرم. یا میگه من خیلی وقت دیگه نماز نمیخونم. میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه آقا دیدی ما هرچی نماز خواندیم خدا کارمون رو درست نکرد، اوضاعمون هی بدتر شد، وضع مالیمون خرابتر شد، از وقتی نماز نمیخونم راحت ترم. میگه مدتی نمیرم حرم علی ابن موسی. میگم چرا نمیری؟ میگه هرچی رفتیم گفتیم چیزی گیرمون نیومد، هی رفتیم به امام رضا گفتیم آقا این قرضامون، این فلامون، این وام ماشینمون، این قسط خونمون، این نمیدونم دخترم عروسم، اتفاقی نیفتاد، چیز گیرمون نمیاد، خب میریم جای دیگه که منافعمون تامین بشه. حالا با کم و زیاد شما را به خدا قسم شب و روز این حرفا رو میشنوید یا نمیشنوید؟ این قرآن آیه داره این طبقه اجتماعی رو تعریف میکنه. فإن أصابه خير، این خیر همون خیر بشری شد دیگه، اگر یه منفعتی از دین بهش برسه، دین چیز خوبی است، دین خوبه دیگه. دیگه برای من چه منفعتیه؟ منفعت دنیوی. یعنی دین رو برای حقیقت دین و سلوک الله و رسیدن به کمال و جمال الهی نمیخواهد، دین رو برای فلاح و فوز نمیخواد، برای سعادت دارین نمیخواد، برای تأمین منافع دنیوی عاجل فوری امروزش میخواد، برای وضع اقتصادی خوب دنیاش میخواد. یعنی دین باید در خدمت دنیای من باشد، که مثقال ذره رسالت دین این نیست. توجه دارید؟ حالا اینجا قرآن زیرک، تو این تعبیر جالب نیست بگیم زیرکی، یه عجیب نکته ای رو قرآن اینجا به کار میبنده. و این اصابت و فتنتون، اما اگر نفرمود شری برسه بهش، و این اصابت و فتنتون، اگر فتنهی بهش برسه انقلب علاوجه، اگر خیر برسه اطمئن نبه، کاملا خوب و عالی و از دین چیزی بهتر نیست دیگه، پست ما، ریاست ما، پول ما، همه چیز ما اصلا دیگه با دین داره تعم، با دین ما داریم استیکال به دین میکنیم، نان میخوریم از دین دیگه. چه چیزی بهتر از دکانی بهتر از دین؟ این دکان خوبیه دیگه. اما وین اصابت و فتنتون، حالا چرا فتنه فرمود؟ خوب دقت کنید، حوصله کنید، دلگیرم نشید عزیزان، من بحث رو شفافتر و اوریانتر میخوام بگم، مساعدت بفرمایید، همگامی بفرمایید با حقیر. اصابت و فتنتون، بارها خدمت عزیزان گفتیم فتنون فتنه، معنای واژگانی اول این لغت یعنی داغی، عذاب، سوختن. زوقو فتنتکم، بچشید داغی خودتون رو، عذابتون رو بچشید در قیامت بگو. یوم هم علی النار یفتنون، روزی میاد که یه گروهی بر آتش فتنه میشوند، یعنی میسوزند میگدازند. پس معنای اولی کلمه فتنه یعنی سوختن. وتقوا فتنتن، بپرهیزید از فتنه ها و سوختن ها و ابتلاعاتی که اینا فقط لا تصیبن الذین ظلموا، فقط ظالمان رو نمیگیره، تر و خشک با هم میسوزن اگه حواستون نباشه. پس واژه معنای لغویش اینه. بعد خاطرتون هست صدها بار این رو عرض کردم، ده ها بار گفتم، بعد تو لغت که میریم ریشه رو نگاه میکنیم عجیبه. میگن آقا این طلا رو این زرگره، به زرگر میگن در کلام عرب سائق، میگن سائق این زرگر سنگ طلا رو بهش بدید، این میبره تو کوره میگدازانه، حرارت بالا میده، بعد ناخالصی ها رو از خالصی ها و طلا جدا میکنه، این طلا رو تبدیل میکنه به زر نا، دست از مس وجود چون مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. آقا این تو کوره اینطور، میگن افتتن السائق از ذهب، تلاساز تلا را فتنه کرد، افتتان کرد. وقتی نقره رو میبره تو کوره داغ میکنه، میگن امتحن السائق الفزه، میگن نقره رو امتحان کرد. خب میدونید این بالاخره معدنها دو جورن، ما در فقه میگیم معادن منطبعه و معادن غیر منطبعه، بعد اینا احکامش فرق میکنه، به لحاظ خمس، به لحاظ انفال غیره. یه معدن هاییست که رو زمینه، استکشاف نمیخواد، اینا رو هم رو زمین جمع میکنه، نمک، نمک معدنه، میرن این معدن فلان نمیدونم در روچه نمک قم، این نمک ها رو میرن کامیون جمع میکنن، بعد حالا نهایتش تصفیه بکنن نکنن، بسته‌بندی کنن، دو آقا بگن یه چیزی هم بزنن بهش، بگن آقا نمک یوددار، بعد قیمتش همونطوری کنن، دو مثلا فرض کنیم بنده و جناب عالی هم ملح و طعام بالاخره این رو استفاده کنیم فلان اینا. اما یه نوع معدن هاست که نه، مثل چیه؟ مثل همین که عرض کردم، طلا، نقره، اینا رو زمین نیست، اینها رو باید رفت زیر زمین شکاف منفجر کرد، رفت این زغال سنگ رو ته صدها متر زیر زمین این رو در آورد، استشکاف کرد، بیرون کرد، آورد، با چه سختی، با چه دشواری. و اینها الان میبینیم آقا این سوختهای فسیلی میره آقا 2000 متر زیر زمین این چاه نفت، میره 3000 متر زیر زمین چاه گاز، با چه زحماتی، با چه نیروی، با چه هزینه ها کار میشه. این ساده نیست، این استکشاف استخراج نفت و گاز و این منابع این چنینی، اینا خیلی سخته، خیلی زحمت داره. الناس قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود مردم، الناس و معادن، و مردم معدنن، اما نه مثل معدن نمک، که معادن ذهب و الفضه، مانند معدن طلا و نورند. خدا تو وجود انسانها استعدادها رو نهفته است، اما اینها باید چی بشه؟ باید استکشاف بشه، باید استخراج بشه. خیلی عذرخواهی میکنم، به شدت عذرخواهی میکنم، بیچاران که کرخر آمد الاغ رفت. هر کدام از ما که میاییم خدا دنیایی از استعداد تو وجودمون قرار داده، دریغا که میریم و اینها آک، باندرولش باز نمیشه. گاه ممکنه این استعدادها اصلا باز نمیشه، الناس و معادن. راه بیرون کشیدن این استعدادها چیه در قرآن؟ اسمش فتنه، افتتان. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. آیا مردم گمان کردن همین که گفتیم دین آوردیم دیندار شدیم تمومه و فتنه نمیشن؟ و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه. اونی که دین حاشیه زندگیشه درک نمیکنه که اصلا دینداری همراه است با ابتلاعات، با افتتان، با این طلای رفتن تو کوره، ناخالصی ها به کناری رفتن، زر ناب شدن، شکوفا شدن، اوج گرفتن و بالا آمدن. و اصلا به غیر این دین اصلا معنی نداره، بزرگ شدن اصلا معنی نداره، مؤمن شدن اصلا بدون افتتان معنی نداره اصلا. این اصابه و فتنتون، اگر دین محور زندگی شد دیگه اینجا انسان فلیستعد جلبابن للبلا، باید مهیا باشه، مهیا باشه که این معدن وجودش در اختیار خداوند و در این زیر و بم زندگی و دشواری ها. بزن یه داخل فانتز کوتاه بگم، یه تنوع جنبی باشه تا بحث رو دقیقا پیگیری کنیم با هم. گاهی من توی مباحث دارم، تو این کتاب، آخرین کتاب ما که چاپ شد غیر مشکات که عرض کردم، کتاب های غیر این سه کتاب شرح اصلی قرآن، صحیف نهج البلاغه، مهر و مهارت، 10 مقاله تربیتی است تو این کتاب. اصلا میخوام بگم که این منشوریه این کتاب، این 10 مقاله تربیتی. یه مقالش تو بحث تربیت چالش پذیره. اصلا مبنای بنده اینه که تربیت، تربیتی است که چالشی باشه، بلا ره به جایی نمیبرد. اگر تربیت چالشی نباشه، ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. داریم میبینیم متاسفانه، متاسفانه داریم میبینیم این شیوه های تربیتی که الان در خانواده های ما اکثرا وجود داره، که مثل نازگل این بچه ها، این دختر خانم، این آقا پسر تربیت میشن، نه سختی زندگی رو میفهمن، نه چالش. مادر نشسته از اول تمام مسائل حل کرده تو کلاس 12، مادره باید بهش دیپلم بدن نه به بچه. نمیدونم پدر اینطور، اصلا میگه من نازکتر از گل با بچه‌م صحبت نکردم، آقا داماتا حواست باشه. خب بعد نتیجه چی میشه؟ اینا توان تحمل زندگی رو دارن، یه مختصر زندگی یه فشار میاد روشون، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی و غیره پس میزنن، بیا تا با خوبی و خوشی از هم جدا بشه. اینه، یعنی اینه دیگه. وقتی چالش نیست در تربیت، میشه تربیت، تربیت اونجا تو کتاب مفصل مینویسم، میشه تربیت گلخانه‌ای، پاسیویی. این گل رو تو گل فروشی بالاخره با اون شکل نگه داشته، شما میارین تو خونتون، میذارین تو منزل خودتون، یه هفته میگذره پژمرده میشه، میگید عجب مال بنجلشو به ما آب کرد. خب این تربیتش همین بوده، این گل اینطور تربیت شده. وقتی من فرزندم رو بدون چالش، خدا رحمت کنه قدیمی هامون، خدا رحمت کنه، خداوند در واه طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حق داران، همه والدین جمع حاضر رو، اونها که رفتن، غریق رحمت بگرداند انشاءالله. واقعا چه جور با ما عمل میکردند؟ من مایل نیستم نوعا این مطالب رو اینطوری نمیگم. مدرسه تموم میشد، آخرین امتحان رو که میدادیم، مرحوم شیخ پدر صبحش ما رو میبرد مزرعه، من برادرانم، فرقی نمیکرد. فردایی که میخواستیم بریم اول مهر، مدرسه ما رو میآورد شهر، چوپانی بکن، علف درو بکن، بیده بکن، محصولات باغ باز بکن، گاو بدوش، نمیدانم کار گل بکن، قوره گل درست کن، به بالای بام بکش، شاگرد من برو ته قنات دولکشی بکن. وقتی هم اول مهر میرفتیم مدرسه، تمام دستا آبله زده بود، با افتخار، با لذت. خداوند رحمت کند اون مرد بزرگ. توجه دارین؟ تو مسائل علمی همینطور. بالاخره آقا این کیفیت دانشجوهای ما، حوزه ما، طلبه های ما، چرا باید افت داشته باشیم ما؟ نیست شیوه تربیت چالشی علمی. آقا استاد فقط میخواد تهی کنه. حالا جسارت نکنم به همه اساتید اینطور نگاهی، بالاخره میگه قرار اینه که پاس بشه، تهی بشه، دانشجو بره. خب ترش چی در میاد؟ روش تربیت الهی عزیزان چالشیه. تربیت چالشی میشه تربیت ابتلایی، افتتانی، امتحانی. همون تلاس، همون نقره است، باید بره به کوره. فرمود و ان اصابت و فتنتون، اینها اگر یه مشکلی تو مسیر دینداری براشون میاد، یه ابتلایی، انقلب علی وجهه، برمیگردن به تمام معنا. خسرت دنیا والآخره. حالا اجازه بدید من یکی دو تا روایت بگم کوتاه و بحثم رو جمع کنم. محسن بارکتون. عجیبه، یک دو روایتش از عجایب، بعضیاشو شنیدید عرضم به خدمتون، خود منم خوندم اینها رو گاهی، مثلا عرض به خدمت، انما یبتل المؤمن، امام باقر. بعد سرش رو میفهمیم با این معنایی که برای فتنه گفتم، بعد سری رو میفهمیم. انما یبتل المؤمن فی دنیا علی قدر دینه. مؤمن ها تو دنیا مبتلا میشن و فتنه میشن به مقدار دینشون. دینشون کمه، کم فتنه میشن. اگر دینشون زیاد، زیاد فتنه میشن. یعنی چی؟ فتنه گفتیم یعنی شکوفا کردن، یعنی خالص کردن، عیار رو بردن تا 24 رسوندن. فتنه باید بشه انسان. ولقد فتن الذین من قبلهم، خیال خاطر ناز و نازبالش و با پر قولم باد بزنند و یه شکنجه بین اصلی هم بدن نوش جان به فربایی، کسی ره به جایی نمیبرد. حالا بذارید اون حدیثه بخونم که این خیلی تکان دهنده است. ان فی کتاب علی علیه السلام ان اشد الناس بلاء. خواهش میکنم این حدیث رو گوش نکنید، ببلید. ان اشد الناس بلاء النبیون، بالاترین مراتب افتتان و ابتلا رو خدا برای پیامبرا در نظر گرفت. ثم الوصیون، بعد اوصیاشون، اوصیای پیامبران. ثم الامثل و فالامثل، بعد درجات بعدی. حالا ببینید، انما یبتل المؤمن علی قدر اعماله الحسنه، مؤمنین به مقدار اعمال حسنشون فتنه و مبتلا میشن. فمن صح دینه و حسن عمله اشتد بلاؤه، هر کسی که دینش درسته و عمل صالح داره بیشتر مبتلا میشه، فتنه میشه. چرا؟ چون خدا میخواد با فتنه و ابتلا این عیار وجودی و این طلا رو ببره تو کوره. چکارش کنه؟ عیار 16 رو بکنه 18، 18 رو 22، 22 رو 24. این میشه فتنه معناش. و این نمیشه مگر دیگه بالاخره اون بیتی که همیشه خدمت عزیزان خواندیم، زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. دیوان غزلیات شمس تا میرسه به این بیتی که مرادم، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهره عطا، تا نباشه که بگوید والله ان قطعتم یمینی انی حامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقین. میخواید راستمو بزنید بزنید، چپ رو میخواید بزنید بزنید، نمیشه. تا نباشه نمیشه. ببینید عجیب، فمن صح دینه و حسن عمله اشتد بلاؤه و ذالک. چرا؟ و ذالک ان الله تعالی لم یجعل دنیا ثوابا للمؤمن ولا عقوبه للکافر. خدا که دنیا و منافع دنیا رو به عنوان ثواب و نتیجه ایمان به انسان ها نمیده و یا عقوبت برای کافر قرار نمیده. حالا و من سخف دینه و ضعف عمله، کسی که دینش پسته، و من الناس من یعبد الله علی حرف، و ضعف عمله و عملی نداره در دین اصلا، قل بلا اوه، خدا چرا به این بلا بده و افتتان بده؟ این نیاز به ارتقا نداره، لیاقت ارتقا که نداره، خدا ولش میکنه. بعد شما میگید آقا ما میبینیم این قدیم عرق خوره، این فلان، آقا چه زندگی داره، چه وضعی داره، اما نگاه میکنیم میبینیم او آدم متقی، آقا چه مشکلاتی داره، عجیب گره باز میکنه معصوم. اونهایی که خدا ولشون کرده، ولشون کرده، اینا نیاز به ابتلا ندارن، اصلا نیاز به افتتان ندارن، چون ابتلا و افتتان الهی شکوفایی استعدادها و بالا بردن وجود ماست. ولقد فتنا الذین من قبلهم، میخواد این فتنه بیاد انسان رو بالا ببره و به اوج برساند. عجیب، ان البلاء اسرع الی المؤمن التقی من المطر الی قرار الارض، همونطور که باران میرزه رو زمین، برای مؤمنی که خدا میخواد ارتقاش بشه ابتلاعات و فتنه ها میاد، مالی هست، جسمی هست، خانوادگی هست، میاد و وجود آن به آنم رشد میکنه، آن به آنم میاد بالا و ارتقا پیدا میکنه. و آخرین جمله رو بگم، ان لله عبادن، خداوند ان لله تبارک و تعالی عبادن فی الارض، من خالص عباده، از نابترین بندگانش، ما ينزل من السماء تحفتن الى الارض، هر تحفه‌ای که خدا میخواد حواله کنه به بندگان زمینی، الا صرفها عنهم، از اینا دور میکنه، به اینها نمیده، الا غیرهم، به دیگران میده، ولا ينزل بلیه الا صرفها الیهم، اگر ابتلایی هست حواله به اینها میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه فتنه یعنی ابتلا، یعنی سازوکار ارتقا، خلوص، شکوفایی و توانمندی انسان. البته تمام اینها مراد ابتلا و فتنه ایست که از سوء رفتار، بی فکری، بی عقلی خود من برنخواسته باشه، اون که ربطی به خدا نداره، اونی که مستقیما از سوی خداونده. اینی که من بالاخره میبینیم دیگه تو خیابون زیاد، خود من عینه همین صحنه رو دیدم که دیدم داره این چت تصویری میکنه پشت فرمان، داره صاف میکوبه ماشین جلویی، بعد میگه آه چقدر خدا ما رو گرفتار کرد، چه بلایی خدا نصیب ما کرد. جان برادر، خب بالاخره نگاه کن که بزنی کنار نزنی به کنار، خب این که بالاخره دست خودت دیگه، این که ابتلای الهی نیست، که فتنه نیست، نه منظور اون نیست که ما درش نقشی نداریم. فرمود اینهایی که دین حاشیه زندگیشونه، نه متن زندگیشون، من یعبد الله علی حرف، فان اصابه خیرون، اگر دین براشون پول بیاره، مال بیاره، موقعیت خوب بیاره، دین چه چیز خوبی است، اطمئن نبه، دین رو تو بغل میگیرن آرام. اما و این اصابت و فتنتون، عبام مقتضای فتنه الهی، اگر اینها فتنه بشن، سختی در باب دین ببینن که نتیجه اون ارتقا و شکوفایی و عظمت شخصیتشون میخواد بشه، تحملش ندارن، انقلب علا وچه برمیگردن، خسرت دنیا و الاخره. همونطور که دینداری درست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه است، سعادت دنیا و آخرت مؤمن رو تأمین میکند. امیرالمومنین در نهج البلاغه در نامه 27، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجلها، اهل تقوا هم برنده دنیا هم برنده آخرت. به محمد ابن ابی بکر نامه رو مینویسه، میگه امام اینها هم که یعبد الله علی حرف، قرآن میگه خسرت دنیا و الاخره، هم دنیا رو از دست دادن هم آخرت رو از دادن. چرا دنیا رو از دست دادن؟ چون نمیرسن به اونی که باید بشن، چون شکوفا نمیشه وجودشون، در حد حیات چی میمانن، عذرخواهی میکنم، حیات بهیمی و چهارپایی دیگه، بخور کار کن کار کن بخور، این لذت و شهوت و ثروت و همین هاست دیگه زندگی براشون. ذالک مبلغهم من العلم، به تعبیر قرآنی آخر خطشونه دیگه، سختشون همینه، خسرت دنیا، نرسیدن به اونی که در دنیا باید برسن، لذا طبعا آخرت رو از دست دادن. منتها خسارت رو هم فرمود، نه فرمود ضرر میکنن تو دنیا و آخرت. همیشه گفتیم سوره عصر اوجش که ضرر یعنی انسان حالا بالاخره جنس خریدی 100 تومن، حالا میفروشی 90 تومن، 10 تومن زیر فی، با قول بازاریا ضرر کردیم. اما این خسارت نیست، خسران، فقدان و رأس المال. وقتی انسان همه چیز رو میده، آتش میاد کل انبار رو میسوزاند، این میشه خسارت. خسرت دنیا ولاخ، تمام وجودشون رو تو قمار زندگی باختن و آخرت رو هم باختن. خسرت دنیا ولاخره، ذالکه و الخسران المبین. اون خسارت روشن و آشکار اینه و دریغا که انسان ها توجه به آن نمی کنند. خیلی این آیه تکان دهنده بود عزیزان، خیلی. این شدن گروه سوم. بریم سراغ گروه چهارم یا تتمه و تکمیل گروه سوم فردا شب انشاءالله. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، که انشاءالله ادامه بحث رو محضر بارکتون پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمتت، به اسماء حسناعت و به آیه کلامت و به حق انبیا و اوصیاعت توفیق فهم دین، درک دین و زندگی در ساحت دین، زندگی در محور دین رو به ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما از قرآن، از اطرت پیامبرت در دنیا و آخرت جدا مگردان. فرج ولیت رو نزدیک بگردان. مشکلات مملکتمون، ملتمون کفایت بفرما. ملت مظلوم غزه رو نصرت و یاری عنایت بفرما. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.